Ja, då ska vi återuppta förhandlingen här.
Dödes ro, ادامه میدیم بعد از استراحت. می خوام به حضور یادآوری کنم، خاطر نشان کنم.
Om att elektronisk utrustning ska vara undanstoppad.
حضور رو من فقط میخوام یادآوری کنم که این وسایل الکترونیکی باید حتما خاموش بمانند.
Det är inte tillåtet att fotografera i salen.
و در سالن دادگاه اصلا جایز نیست که عکس بگیرید.
Ja, och då lämnar jag
نوبت صحبت رو میدم به وکیل کنت لوئیس که شرح وقایع بده که وکیل شاکیان هستش. من میخوام فقط واضح کنم که اگر شما میخواهید مدارک جدیدی رو ارائه بکنی باید واضح برای ما بگی که این اصلا مدارک جدید میخواهید میخواهید باش میخواهید چی رو ثابت بکنی موضوع چیه. من البته شرح وقایع هم الان اونجا هست ولی کامپیوترم روی صفحه نمایش دادگاه میبینم این شرح وقایع خودمو ولی روی صفحه نمایش خودم نمیبینم همون تصویر رو. باید این یه جوری حلش کنم چون این تصاویر رو نمیتونم منتقل کنم روی مانیتورم. با هم دیگه وکلا دارم صحبت میکنم که این قضیه فنی رو چی کامپیوترم رو دو مرتبه از راه اندازی کنم ببینم دادستان داره به کنت لوئیس توضیح میده که چطوری این قضیه فنیش رو حل کنن و چطوری مانیتورش رو وصل کنن به سیستم دادگاه که کنت لوئیس هم بتونه روی مانیتور خودش ببینه. میخواد دادستان داره بهش میگه که کامپیوترت بذار روی وضعیت نمایش دادن که بتونی تصویرهایی رو که میخوای نشون بدی. الان کابل بهش وصل کن. دادستان میگه الان فکر کنم میتونی بذاری کامپیوتر رو وضعیت نمایش. کجا رو فشار بدم؟ کنت لوئیس میگه بازم دادستان بهش میگه کامپیوتر بذار روی وضعیت نمایش تا بتونی اسناد و مدارک که تو بیاری روی صفحه روی مانیتور. همین به اصطلاح تصاویر متحرک بذار روی تصاویر متحرک تا بتونی اسناد خودتو نشون بدی روی مانیتور. نظرهای مختلفی در مورد این که کنت چی کار بکنه که هر کی به کنت یه چیزی میگه اینجا رو فشار بده اونجا رو فشار الان درست شد. با معذرت خواهی از این وضعیت فنی که پیش اومد خواهش میکنم بفرمایید. با تشکر از دادستان من وکیل سید حسین سید احمدی هستم که دادگاه استیناف اشاره کرد که یک روابط بین دلایل حکم و رأی دادگاه وجود داره و همین وضعیت برای محمد زن، برای وندالی، مجید زبیدان، اتابکی، رضا فلاحی، حسین فارسی، رمضان فتحی، اسقر مهدی‌زاده و علی ذوالفقاری. و چیزی که قبلا هم به خدیجه برهانی که این دیگه توی دادگاه استیناف شاکی نیست. من عنوان وکیل خصوصی اونو هستم عمل میکنم و ما حکم دادگاه بدوی رو رد میکنیم، اعتراض داریم و اونها اینایی که گفتم موکلی من در این پرونده مطرح هستم و در پرونده شریک هستم. من میخوام واضح صحبت کنم و یواش آهسته به خاطر اینکه وکیل بودستروم گفت سوئدی تو رو برام سخته، منم سعی میکنم آروم و یواش صحبت کنم که بودستروم حرفای منو بفهمه. من متن که بهش استناد میکنم به مترجمان ندادم این متن رو، برای همینم من خیلی خودم به متن معتقد نیستم، خیلی مؤمن به متنم نیستم، من ممکنم استش که اشتباه ترجمه بشه، ممکنه بپرسیم که وکیل خصوصی، من وکیل خصوصی چند تا از موکلای اینجا هستم در این پرونده، ممکنه بپرسیم همونطور که دادگاه استیناف احتمالا خبر داره، من خواسته شد که وکیل چند ده ها نفر شاکی در این پرونده باشم قبلا، ولی هم دادگاه بدوی و هم دادگاه استیناف این درخواست موکلین منو رد کردن که منو به عنوان وکیل اونا منصوب نکردن. دلایلی که برای این گفتم از لحاظ مالی ما که بسیار نمیتونیم، من سه تا وکیل سه نفر هستم و دیگه نمیتونیم هزینه نفر چهارمی رو بپردازیم، اینطوری گفتم. علت این که ده ها شاکی منو به عنوان وکیلشون انتخاب کردن طبیعتا این بود که من موکلای من سازمان مجاهدین خلق ایران بودن که دیگه سالهای بسیاری حداقل از 2010 به این ور من وکیل سازمان مجاهدین خلق بودم. من بسیاری از شاکی ها رو در این پرونده ملاقات کردم، در کمپ اشرف در عراق مارس 2004 ملاقات کردم اونا رو و چون اونا منو میشناسن میدونن و چون من وکیل مجاهدین خلق بودم در این سالهای بسیار طبیعی بود که منو به عنوان وکیل خودشون انتخاب کنن. من آگاهی عمیقی دارم نسبت به سازمان مجاهدین خلق. من 10 نفر از اعضای هواداران مجاهدین خلق رو به عهده دارم، ولی عملا من وکلای اونا، ولی در عمل من وکیل مجاهدین خلق هستم. موکلین من بعضا درک خودشون دارن از اتفاقی که در ایران افتاده، نه فقط در این بازه زمانی که در این پرونده مطرحه، بعد که به طور کلی قبل از 88 بعد از 88 و اون بازه کوتاه زمانی که ما در این پرونده مطرح کردیم و درک اونها این هستش که مهم است در قضاوت دادگاه، مهم هستش که و در قضایای مختلف دادگاه تاریخچه این قضایا رو درک کنه. این اعدامای جمعی زندانی سیاسی ایران در 88 شدیدترین جرمیه که رژیم ایران مرتکب شده. در قریب 40 سال اینا در قدرت به دستشون بود و این شدیدترین جرم بوده. و این در ایران امروز چیزی که داره اتفاق میفته ادامه همون جنایات سنگین هسته، به صورت افراد دارن اعتراضات و تظاهرات عادی انجام میدن، میگیرنشون، شکنجه میدنشون تو زندان و الان هم که انتظار کنندگان دارن اعدام میکنن. حتی میدونم این دادگاه اینجا در مورد حمید نوری هست البته، ولی و نقش او در اعدام های زندان گوهردشت، ولی همین افراد، همون افراد که دستور دادن و اجرا کردن اعدام رو 1988، همون الان در رأس قدرت در ایران هستن. ما توافق داریم با نتیجه گیری دادگاه بدوی که حمید نوری دخالت مستقیم داشته در اعدام های زندانی و سیاسی در گوهردشت 1988 و اینکه این مجازاتی هم حبس ابد حقش باید حبس ابد بگیره به خاطر اعمالی که مرتکب شده. ما بحث نخواهیم کرد در مورد تقصیرهایی که از اتهامهایی که دادستان مطرح کرده، چون که میدونیم که ما کار بسیار عمیق انجام دادیم در پیشگاه دادگاه. ما باعث تأسفه که دادگاه بدوی در دلایل حکم صادره اشاره کرده به یه سری شرایط و قرائنی که ما به نظر ما اینا اشتباه است، اشاراتی که دادگاه بدوی کرده. من یه مقدار زیادی از وقت رو میخوام صرف این در این شرح وقایع در مورد وضعیت گسترش وضعیت ایران از انقلاب از 79 دوره شاه تا الان، میخوام یه مقدار خلاصه تاریخ چه براتون بگم، برای اینکه میخوام ثابت کنم، به خاطر اینکه من بخوام ثابت کنم که یک نبوده یک مثل منازعه غیر مسلحانه غیر بین المللی در ایران بین مجاهدین و رژیم، این میخوام ثابت کنم. از جوان 81 و این منازعه غیر بین المللی مسلحانه مصادف شد با چندین سال منازعه مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق. ما اعتقاد داریم برای اینکه دادگاه بدوی اصلا این منازعه مسلحانه غیر بین المللی اصلا بهش توجه نکرد، مورد بررسی قرار نداد و نتیجه گیری خود شد دادگاه بدوی روی نقش مجاهدین در این در منازعه بین المللی مسلحانه فقط مشاهده کرد و به طور ناقص و به طور برای موشه که از بکنیم فصل پایتورد
ناکامل
نه بریس فیلی که اوکی تبکسم هم مشکوک، یعنی بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی تک ناقص. البته مثبت بود که دادستان ها این مثبت بود که دادستان ها در شهر وقایع خودشون در پیشگاه دادگاه استیناف این منازعه مسلحانه غیر بین المللی رو بررسی کردن، مطرح کردن اینجا از این طریق که از جمله ذکر کنن که حداقل تا 2003 ادامه داشتیم منازعه. 2003 اون موقعی بود که امریکا به عراق حمله کرد. در عوض ما با دادستانان موافق نیستیم که توسعه این منازعه رو طوری از 1981 تا 1986 اینا مورد بررسی قرار ندادن در عوض. و البته دادستانان توی دادگاه بدوی این کار رو بعضا انجام دادن، این بررسی رو. دادستان ها خیلی خوب تاریخچه قضایا رو، کشتار جمعی رو ارائه کردن، تعریف کردن دادستان ها. ولی من میخوام یه مقداری میخوام با یه سری حقایق و واقعیت ها حرفای دادستان رو تکمیل کنم. در دوره شاه به طور کلی تمام همه نهادهای دموکراتیک از بین برده شده بودن. مخالفین از جمله مجاهدین زندانی بودن یا اینکه اعدام شده بودن یا اینکه جلای وطن مجبور شده بودن جلای وطن کنن. در رابطه با انقلاب 1979 برای همین به همین دلیل یک خلأ سیاسی وجود داشت که برای خمینی این امکان رو به وجود آورد و هر طرفدارانش که قدرت رو به دست بگیرن و یک حکومت مذهبی رو برقرار کنن. و ارزش داره بگیم این اسم ببریم که بسیاری از اونایی که بعدها اینا اعدام شد تی رژیم ملایان و زندانیان سیاسی که حبسشون رو کشیده بودن در زمان دوره شاه و 1970 اینا ولشون کرده بودن، از زندان اومده بودن بیرون. مجاهدین خلق 1965 تأسیس شد، سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان ملی مذهبی انقلابی و سوسیالیستی که علیه دیکتاتوری شاه مبارزه میکرد. سه نفر از مؤسسان این سازمان اعدام شدن 25 ماه می 1970 اعدام شدن، سه نفر از بنیانگذاران سازمان. همون سال همه اعضای مجاهدین کمیته مرکزی مجاهدین اعدام شدن به غیر از مسعود رجوی که حکم اعدامش به حبس ابد تبدیل شد. البته کمپین بین‌المللی خیلی شدید در موردش انجام دادن که حکمش تبدیل به حبس ابد شد. مسعود رجوی و برخی از رهبران که جان به در برده بودند در اوایل 79 آزاد شدند. خیلی کم بعد از سقوط شاه در 1979 رژیم خمینی شروع کرد به مردم رو در معرض اشکال مختلف ظلم مذهبی قرار بده. اولین کسایی که زنان اولین قربانیان این قضیه بودن، ولی به زودی اقلیت‌های ملی مثل کردها به تدریج همه سازمان ها و نهادهای سیاسی که مخالفت میکردن با رژیم، سیاست های رژیم در معرض قرار گرفتن به تدریج. در اولین سخنرانی ژانویه 79 مسعود رجوی در یه سخنرانی عمومی که دفاع از حقوق دموکراتیک و اهداف انقلاب، اهداف اصلی انقلاب بایستی به یک دولت ملی دموکراتیک باید تشکیل بشه. وقتی که رژیم، پاسداران رژیم حمله کردن به دفتر مجاهدین، حمله کردن، مجاهدین رفتن مراجعه کردن به یه دادگاه برای اینکه عدالت خواهی کنن و غرامت بگیرن. دادگاه بم این کپی یک حکمی است به زبان فارسی و چپ، قسمت چپ ترجمه به انگلیسی این حکم. دادگاه بم در یک حکمی اعلام کرد، 24 جولای 1980 اعلام کرد که مجاهدین مرتد هستند، مجاهدین مرتد، و بدتر از کسایی هستن که اعتقادی هم ندارن، و برای همین حق نداشتن به جان و مالشون بایستی گرفته بشه. و ادعای دعوی مجاهدین رو رد کرد این دادگاه، و پس از اون خشونت علیه مجاهدین در ایران افزایش پیدا کرد. مجاهدین خلق بدون شک بزرگترین سازمان که قبول نکردن این حمله های مذهبی به دموکراسی رو قبول نکردن. یا مجاهدین در سراسر کشور وجود داشتن و یه روزنامه‌ای منتشر میکردن، 600 هزار تیراژ داشت این روزنامه. و وقتی که مجاهدین از مسعود رجوی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری حمایت کردن، از اکثریت سازمان‌های مخالف از این حالا میخواست مذهبی باشن یا اینکه اقلیت‌های ملی باشن، جوانان حمایت کردن از این کاندیداتوری مسعود رجوی. بعد از اینکه مجاهدین قبول نکردن که در آرای عمومی شرکت کنن و اونا این پیشنهاد به آرای عمومی گذاشتن رو رد کردن مجاهدین، و اون قانون اساسی که این سیستم رو در ولایت فقیه و در قانون اساسی گنجوندن، یعنی این که دیکتاتوری مذهبی تشکیل بدن، و با توجه به این مسئله بعد خمینی ممنوع کرد مسعود رجوی رو از کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری. درست چند روز قبل کاندیداتوری مسعود رجوی رو منحل کرد خمینی. بیستم ژوئن 1981، سیوم خرداد طبق 1360 طبق تقویم ایرانی، خمینی حمله کرد. پاسداران انقلاب خمینی یک تظاهرات صلح‌آمیز، 500 هزار نفر شرکت کرده بودن در این تظاهرات صلح‌آمیز در تهران، حمله شد بهشون. در این تصویر این تظاهرات رو می‌بینیم. بسیاری افراد کشته شدن، صدمه خوردن تو این جریان. و رژیم ده ها هزار نفر رو رژیم دستگیر کرد و اونا رو و بعدش فشار و ظلم افزایش پیدا کرد. دستگیری های جمعی، شکنجه و یه موجی از اعدام های جمعی.
این تصویر از نشر شد در روزنامه اطلاعات 24 جون 1981 و این عکس ها که نگاه میکنید، دخترهای نوجوان که اعدام شدن و حتی اینها حتی هویت این دخترها رو نمیدونستن چی، و عکس ها رو در اصل نشر میکنن و از خانواده ها میخوان که بیان این عکس ها رو شناسایی کنن هویتشون رو. این عکس یک مثالی است برای که این اعدام ها به چه صورت انجام می شده. این فوراً بعد از 20 جوان انجام شده و ماه های خیلی نزدیک به بعد از این جریان. این اتفاق در منطقه های مختلف در ایران اتفاق می افتد. این عکس ها ناخوشایند هستند. آدم می تونه ببینه که حتی امروز هم وقتی این اعدام های علنی رو انجام می دن به همین صورت با یک جرثقیل انجام می دن. و این نیست که بندازنشون، از زمین بلندشون می کنه با جرثقیل و اونجا اینقدر آویزان باقی میمانند تا بمیرند، جان خود از دست بدن. اینجا میخوام درست توضیح بدم که اتفاقی که 1981 افتاد وقتی حمله به این تظاهرات صلح آمیز شد خیلی شبیه به موقعیت‌های جدید ایران از که از سپتامبر 2022 اتفاق می‌افته. می‌خوام به اعضای دادگاه یه خورده کمک کنم بتونن متوجه بشن که این تصویرها رو که الان داریم ارائه میدیم و اطلاعاتی که داریم ارائه میدیم که متوجه بشین که توی ایران چه اتفاقی میفته. خب به هر حال تظاهرات صلح آمیز که با خشونت و دستگیری های دستجمعی و اعدام توأم میشه و اول این تظاهرات به این صورت بوده، سال 2022 بود، الان هم 2023 با سنگ انداختن سنگ بر علیه نیروهای دولت بوده و وقتی که کفایت نداد از این کوکتل مولوتوف میفرستاد و چاقو استفاده میکردن و این مکانهای سپاه رو خراب میسازوندن. این اکثرا از تهران هست، سال 2022 هست. من این رو به عنوان مدرک بهش استناد نمی کنم، فقط دارم نشون میدم به عنوان که معرفی باشه. روی اون در تابلو نوشته اگر میخواید بجنگیم بیا بجنگیم. اول بعد از این حمله های خشونتبار بود برای اشخاصی که داشتن صلح آمیز تظاهرات میگردن و سلاح نداشتن و آنها را اعدام کردن، گروهی دستگیر کردن و غیره، که مجاهدین خلق شروع کرد که این مخالفت خودش رو مسلحانه بر علیه دولت شروع کرد به خاطر که فعالیت های دموکراسی و سیاسی دیگه امکان نداشت، وجود نداشت. و به نظر ما این همین موقع بود که اون نزاع‌های غیر بین المللی ما بین گروه مجاهدین و رژیم شروع شد. بیست و هفتم سپتامبر 1981 مجاهدین تظاهرات مسلحانه رو شروع کرد توی در اینجا زیاد سلاح‌ها واضح نشون دادن معلوم نیستن، ولی اگه خود دقیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم چندین از این اشخاصی که روی عکس هستن سلاح حمل می‌کنن. این دستگیری های گروهی و همینطور اعدام های گروهی و طرفداران مجاهدین تو تمام پاییز 1981 افزایش پیدا کرد. اینجا تیترهای روزنامه هایی هست که در رابطه با اینکه مطلع می کنن در رابطه با اشخاص مختلف که اعدام شدن یا اینکه از طریق یا اینکه تیر باران شدن یا اینکه به دار کشیده شدن. ۲۶ اکتبر ۱۹۸۱ آیت الله منتظری در رابطه با این اعدام هایی که انجام شده بود به این صورت توضیح دادن. 1981 آقای منتظری این صحبت ها رو می کنن در رابطه با این اعدام دخترها به حالت بیرحمانه که سلاح نداشتن یا که فقط تظاهرات رو شرکت کرده بودن توش، واقعا اذیت میکنه و وحشتناکه. این عکس رو که مشاهده میکنید یک روزنامه فرانسویه که نشون میده که دو تا 200 نفر کوچک بچه در اصل اعدام شده. این از تاریخ عکس از تاریخ 12 اکتبر 1981. این نیروهای مسلح مجاهدین تو این شهرها خب به حالت خیلی طبیعیه که یونیفرم نمی پوشید. اینجوری ما میتونستیم در اصل میشه اینطوری میتونیم استنباط کنیم که این نزاع غیر بین المللی بوده و در اصل این در اصل حمله میکردن به مکانهای سپاه و دفترهایشان و زندانهای حوزه‌ای. در اونجا خب سعی میکردن که زندانی ها رو آزاد کنن و همینطور ساختمان های دیگر که تعلق داشت به وزارت امنیت کشور یا میشه گفت وزارت اطلاعات کشور. این که عکس نشان دهنده اینه که چند نفر از اشخاص مجاهدین که دارن نبرد میکنن توی این شهرها که دارن از یک سقف یک جا تیراندازی میکنن. مجاهدین همینطور بنا کرده بودن پایگاه های خودشون رو توی کردستان ایران سال 1981 توی این منطقه ها. اون موقع این مناطق تحت کنترل رژیم نبود و توی این پایگاه ها ولی یونیفرم می پوشیدن و همراه پیشمرگ های کردی نبرد میکردن بر علیه در از سپاه. این یه عکسیه که از 1984 هستش، نیروهای مجاهدین که در این عکس نشون داده زنهای سربازهایی هستن که زن هستن که به هر حال یونیفرم هم پوشیدن. وقتی مجاهدین ممنوع شدن فعالیتشون سال 1981 وقتی این حمله ها انجام شد برای تظاهراتش،
و یک سازمان به نام NCRI National Cancer of Resistance نیروی مقاومت هست. اینها با ارگان‌های مختلف سیاسی دیگر با هم شروع کردن همکاری کردن. و بعدش یک مقدار از پرسنل رهبری مجاهدین ایران رو ترک کردن با چند نفر از همین سازمان NCRI. یکی از آنهایی که ایران رو ترک کرد اون موقع مسعود رجوی بود.
NCRI
میشه گفت و همینطور مسعود رجوی ایدئولوژی های مختلف داشتن و جبهه‌های سیاسی دیگه که در اصل برخلاف میخواستن با هم دیگه یک حالت جمهوری دموکراسی درست کنن به صورتی که در اصل دولت مجزا میشه از اینستیتوشن های مذهبی و مجاهدین میشه گفت بدون شک بزرگترین سازمان این متفقین بود که در این گروه با NCRI همکاری میکرد، ولی هر سازمان حق رأی دادن خودش رو داشت. همون جوری که دادستان توضیح دادن به زور گرم در ایران 1980 اوائل این جنگ وادیوده اوپرپا فردمده اوائل جنگ مجاهدین محکوم کردن حمله عراق رو و توی نبردهای بر علیه عراق همکاری کردن شرکت کرد. و این سپاه انقلابیون رژیم برای اینکه این نیروها در نبرد شرکت کنن بهشون حمله وار شد، حمله کرد و مخالفت میکرد باشون.
وقتی که عراق سال 1982 به ایران درخواست صلح داد و اینکه برگردن سر همون مرزهایی که از قبل بوده و حتی اینکه گفتش که حاضره که خسارت جنگ رو به ایران بده، اون وقت رژیم ایران قبول نکرد و چیزی که ایران هدفش بود اون موقع این بود، این چیز طوری که گفتن که از طریق کربلا ما میخواییم بریم به قدس و کربلا هم یکی از شهرهای مذهبی در عراق است، چون که مجاهدین و NCRI به نظرش این بود که جنگ پایان بپذیره به نفع مردم ایران هست، به خصوص وقتی که عراق میگه که این مردها رو بهش احترام بذاره و حتی خسارت هم بخواد پرداخت بکنه و اینکه با دولت عراق 9 ژانویه 1983 یک پیشنهاد صلح نوشتن که این عکس نشون دهنده اون هست. اگه من درست شنیده باشم دادستانا گفتن که این اعلامیه با اسمشه که در اون تاریخ مجاهدین و دولت عراق اینا با هم دیگه بخوان جزء متحدین باشن، ولی ما میگیم که این اشتباهه، در حالی که این NCRI و مجاهدین که دفتر مرکزشون در پاریس بوده با عراق تماس داشتن و این قراردادی که نوشتن به خاطر هست که به ایران به مردم ایران نشون بدن که اینکه وقتی که میشه جنگ را تموم کرد ادامه دادنش اشتباهه. در طول این مدت این مجاهدین در درجه اول در رابطه با پاسداران و بسیجی ها این ها حملاتشون شروع کردن و خود رژیم در سال در سال 1983 رژیم گفتش که بعضی از روزها مجاهدین بیش از 100 تا عملیات مختلف در تهران داشتن. وقتی که فرانسه تصمیم گرفت که مجاهدین دیگه توی اونجا نباشن چون که این کاری بود که در مقابل ایران میخواست بکنه، این در سال 1986 بود و اونها برای خودشون یک مقر پایگاه‌های خصوصی پایگاه‌های خودشون تشکیل دادن. اسلحه خریدن، مهمات خریدن و چیزهای دیگه که احتیاج داشتن از عراق خریدن. اینها این منازعات با ایران را که غیر بین المللی بود ادامه دادن که اینها در خاک عراق بودن. اونها یه سری پایگاه هم توی خود مملکت داشتن، توی ترکیه داشتن پایگاه، توی پاکستان هم پایگاه داشتن. عملیات کوچیکی عملیات کوچیکی در سالهای 86 و تا 87 انجام می دادن و اعضا و افراد اعضا و اسلحه میفرستادن به ایران، از مرز رد میکردن. حالا من اینجا میخوام اشاره بکنم به یه مقاله هست مال لس آنجلس تایمز که من مال 87 که من به دادگاه استیناف به عنوان مدرک اثبات تحویل دادم، اونجایی که نوشتم که ادله جدید
مجاهدین هاده سمسک
همینطور که گفتم مجاهدین در اون تاریخ حتی توی پاکستان و ترکیه پایگاه داشتن. در جولای 88 مقامات ارتش ایران حمله کرد به پایگاه های توی کویته و کراچی، حمله کرد به پایگاه مجاهدین و این مقاله هایی هستش که در رابطه با این حملات بوده. این منازعات مصالحانه غیر بین المللی بوده. این تا 90 تا دهه 90 ادامه داشته. دادگاه بدبی تصمیم گرفت که این منازعات قین بین المللی رو در نظر نگیره که تا سال که از سال 81 شروع شده بودیم. اون قسمت که در رابطه با شرکت مجاهدین در این منازعات بین المللی بوده اونو فقط در نظر گرفته که مجاهدین در سال 1986 یک پایگاهی در عراق برای خودشون ترتیب داده بودن که به نظر ما این نهضت در تجزیه طلبی هستش. یه سری از اون منابعی که دادگاه بدوی نتیجه گیری خودش رو بر مبنای اون قرار داده به غیر از اون چیزی که طرف وکلا مدافع
ما البته وکلای مدافع به یک اظهار نظر حقوق قضایی رو استناد کردن، یک دستیار پروفسور حقوق قضایی هستش که بهش استناد کردن، اسمش نوئل هیگنز هست این پروفسور، و یه دانشگاه خیلی خیلی گمنامی به اسم ماینس یونیورسیتی توی ایرلند. به نظر نمیرسه هیچ تفاوت باشه در درک کارشناسان در مورد وجود یک نزاع مسلحانه غیر بین المللی. همه متفق القول هستن. به موازات منازعه مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق تا برسیم به 1988 و این علارغم این هستش که مجاهدین پایگاهی داشتن در خارج از ایران، علارغم وجود پایگاه مجاهدین خارج از ایران. تا سال 1988 مجاهدین شورای جبهه آزادی بخش نظامی آزادی بخش ایران رو تشکیل دادن و عملیات گسترده تری از مرز عراق انجام می دادن. به این عملیات اشاره می کنم بعدن. باید تأکید کنیم که این نزاع مسلحانه غیر بین المللی بعد از پایان جنگ ایران و عراق هم ادامه پیدا کرد. ارتش آزادی بخش و دادستان ها هم اخیرا دادستان ها هم این مسئله رو قبول کردن. البته مارس 1991 درست پس از جنگ کویت در خلیج فارس و نیروهای عراقی که خیلی ضعیف شده بودن به پاسداران با پنج جبهه حمله کردن. هدف این بود که نیروی نظامی مجاهدین رو از بین ببرن که هنوز توی عراق پایگاهی داشتن در مناطق مرزی. پاستورای انقلاب ملبس بودن به لباس های کردی، یونیفرم های کردی، و این از این حمله یه عکس رو دارم بهتون نشون میدم که میبینین که ملبس هستن به لباس های پیشمرگه. از این تصویر استخراج از تلویزیون یوفو. در اینجا یکی از فرماندهان این عملیات 91 رو داریم که در تلویزیون که اعتراف کرده ژانویه 91 که پاسداران انقلاب ملبس به لباس‌های کردی بودن، پیشمرگه، لباس‌های پیشمرگه. این دو هفته این عملیات طول کشید و نهایتا قوای نظام ملی بدون کمک عراق تونستن این حمله رو پاتک بزن و تعدادی از پاسداران انقلاب رو در همین رابطه دستگیر کردن و بسیار تجهیزات نظامی رو تونستن به غنیمت بگیرن. و فقط بخوام اینجا اشاره کنم به این که از صلیب سرخ بین المللی که در عدله اثباتم من به دادگاه استیناف، این نامه مال 94 هستش، مورد پنجم در عدله من، در اونجا در اون صحبت میشه از 1994 سه نفر از این پاسدارای انقلاب ولی نمیخواستن برگردن به ایران و اینکه چندین مرتبه طی سال بعد از 91 اونایی رو که اون اسرا رو در این حمله 91 رو ملاقات کرده بودن بعدها و این حمله نشون میده که رژیم که حمید نوری بعضی موقع میگه این نیروی نظامی مجاهدین رو در عملیات فروغ جامعه از بین برده بودن نمیتونه درست باشه. حمید نوری هم اینو گفته، این درست، حرف درست نیست که بازم دو مرتبه به پایگاه اونا حمله شد. 1992 رژیم ایران حمله کرد به جبهه نظامی ملی عراق با 13 هواپیما، حمله کرد به پایگاه اشرف یه تصویر رو بتونشون میدم جت های جنگی، یک میگن که یک پایگاه یاغیان رو در عراق حمله کردیم ادعا میکنن و تونستن یکی از این فروند از این هواپیما رو تونستن به سقوط بکشن و 94 حمله کردن با به پایگاه اشرف دو مرتبه حمله کردن با موشک‌های اسکواد و 2001 ایران هزاران موشک مختلف رو علیه پایگاه نظامی مجاهدین در عراق فرستاد، پرتاب کرد و اینجا یه خود زیادی رفتم جلو برگردم و این روزنامه ایران هستش که در مورد این حمله 2001 با حمله موشکی 2001 علیه پایگاه اشرف گزارش داده و این به وضوح نشون میده که یک منازعه مسلحانه غیر بین المللی ادامه داشته و این همچنین حمله های هم توش انجام شده که ماورای مرز بین ایران و عراق به پایگاه های مجاهدین انجام شده، فرامرزی، حمله های فرامرزی. قبل از این اومدن این رژیم فعلی بیش از 100,000 نفر از اعضا یا هواداران مجاهدین اعدام شد به خاطر عقاید سیاسیشون مذهبیشون و عقاید سیاسی و مذهبیشون. و از اینها مجاهدین نام و مشخصات این افراد رو 20,000 نفر از این افراد رو مجاهدین اعلام کردن نام و مشخصاتشون رو. این کتاب از من در رفع من و وکلای بایستی قاعدتم توی جوف پرونده این کتاب باشه. این کتاب 20,000 از اعضای اسم برده شده با جزئیات اسم برده شده و اعضای دیگه هم هستن در مجاهدین که و جبهه نظامی مجاهدین بیرون از ایران خارج از ایران کشته شدن. یک موردی در سوئیس داریم که هنوز تحقیقات ادامه داره و مجرمین شناسایی شدن تو ایتالیا، ترکیه، پاکستان و عراق. فقط تو عراق 141 نفر فقط از اعضای مجاهدین تو عراق از نیروی قدس ایران توسط نیروی قدس ایران قاسم سلیمانی فرمانده از 2009 تا 2015 کشته شدن. فقط 2018 فاش شد که یک طرح قرار بود که یک انفجاری در مجمع انسیارای در پاریس منفجر کنن اونجا رو، که اون مجمع قرار بود 10,000 نفر، بیش از 10,000 نفر از مجاهدین شرکت کنن و یک دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی جاسازی کرده بود و 100 کیلو مواد منفجره رو داده بود به دو نفر از هم دستاش که قرار بود اونا رو مواد منفجره رو در این مکان تجمع از این که تو میبینین قرار بود اونجا جاسازی کنن مواد منفجره رو. این شانس بودیم اینا رو ذهین انجام جرم دستگیر کردن و به خاطر کار واقعی سازمان امنیت آلمان موفق شدن اینا رو دستگیر کنن و این دیپلمات از دادگاه طرف دادگاه بلژیک 20 سال زندان براش و همدستاش به 18 و 15 سال زندان محکوم شدن. منظور من این استش که حتی این طرح انفجار، این مجمع رو در پاریس می‌خواستن منفجر کنن، هنوز ادامه اون منازعه مسلحانه غیر بین المللی بین مجاهدین و رژیم که ادامه داشته هنوز. اکثریت کسایی که از طرف رژیم ظلم و جور رژیم در دهه 80 طرفداران مجاهدین بودن، اونا دستگیر می شدن به خاطر عقاید سیاسی و مذهبیشون، اغلب به واسطه فعالیت های صلح‌آمیزشون، روزنامه پخش کنن یا اینکه اعلامیه پخش کنن، به خاطر اینا دستگیر شدن یا در تظاهرات شرکت کنن یا اینکه پول کمک مالی جمع‌آوری کنن به خاطر خانواده های زندانیان مجاهدین. و اغلب این افراد دستگیر شدن و محکوم شدن در همون سال 81-82 دستگیر و محکوم شدن. و از خود روایت های شهود و شاهدار رو میشنمین برای شما تعریف خواهند کرد که اغلب اونها دستگیر شدن و محکوم شدن 81 و 82 دستگیر و محکوم شدیم. تمام مدت هم حبس بودیم، تا 88 حبس نشسته بودیم. بعدها جزو جان به در بردگان براتون بعدا تعریف خواهند. و گزارش های بیشماری از عفو بین الملل وجود داره. در تایی دادرسی توی دادگاه بدوی بهش اشاره شد در مورد اینکه زندانی های سیاسی مورد ضرب و جرح شدید و شکنجه های ظالمانه با کابل یا اشیاء آلت های ضرب و جرح دیگه میشنوین که چندین نفر تعریف میکنن که چطوری با کابل میذاشتن روی نیمکت تخت یا رو شکم میخوابوننشون و به پاهاشون با کابل میزدن. و این عکس یه مثال و یکی از قربانی ها که در معرض این شکنجه قرار گرفته بود رو نشون میده. و همچنین براتون شهادت میدم اعدام های سوری، میبرنشون توی اتاق گاز، اتاقی که پنجره نداره، میبرنشون اونجا حبسشون میکنن، مجبورشون کنن ببینن، تماشا کنن اعدام دیگران رو، شکنجه دیگران رو شاهد باشن یا تعرضات جنسی علیه مردان و زنان انجام دادن. دادگاه های طبق استاندارد بین‌المللی تشکیل نشد هیچ وقت طبق استاندارد و هیچ امکانی به اونا برای دفاع کنن از خودشون یا اینکه فرجام کنن احکام رو، هیچ فرصتی بهشون، علی رغم اینکه از رهبری ایران خلاف اینو میگن، ولی هیچ دادگاهی در سطح بین‌المللی میگن یه جایی توقف کن، بریم برای چیز. این NLA رو درست نگفتم من. NLA رو NLA فلوت
میگه درسته، میتونی ترجمه کنین برات راحته.
این NLA رو من بلد بودم، درست نشد. این رو الان حالشون گرفته میشه. این NLA، این ارتش آزادی بخش ارتش مجاهدین، برای من نوشتین شما درست نیمد. آره همین الان دارد میشه.